رادیو سوینا تقدیم میکنه. این آوای طبیعت. این آوای دریاست. این آوای باران. اما این آوای جریان زندگیه، آوای تلاش مردمانی از جنس خودمون برای ساختن یک زندگی موفق. آوای تلاش.
روزه یه فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده، امروز رو پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز.
به نام یک تا آفریننده بی همتا، درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو سوینا، وقتتون خوش. من اشکان آذرماسوله هستم، شما رو به شنیدن 11 قسمت از برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا دعوت میکنم. خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید. در شرایطی در خدمت شما هستیم با آوای تلاش از رادیو سوینا که فکر میکنم دیگه همه مخاطبای ثابت و حرفه‌ای رادیو سوینا دونسته باشند که آوای تلاش چه کار میکنه، اما من موظفم یه بار دیگه توضیح بدم. ممکنه خیلی از شما برای اولین بار باشه که آوای تلاش رو از رادیو سوینا میشنوید، پس بدونید و در جریان باشید که آوای تلاش برنامه‌ایه که در رادیو سوینا به گفتگو با نابینایان موفق و نخبه میپردازه. برای خیلی از مردم جامعه همیشه سوالات زیادی از زندگی افراد نابینا در واقع وجود داشته و خیلی هاشون در واقع حتی تو یه سری از مسائل عادی، طبیعی و روزمره زندگی افراد نابینا هم یه سری ابهاماتی داشتن. همیشه سعیمون این بوده که در برنامه آوای تلاش به این پرسش ها و سوالات پاسخ بدیم. نمیدونم تا چه حد موفق بودیم، اما فکر میکنم روند گفتگوهامون در برنامه آوای تلاش طوری پیش رفته که بتونیم به این هدف به خوبی برسیم. برنامه آوای تلاش، اگر نخوام از خودم و کاری که داریم با تیممون انجام میدیم تعریف بکنم، میشه گفت یه الگوی واقعیه. الگو بودنش به خاطر مهموناشه. اینو همین الان اول برنامه بگم که خیالمون راحت بشه. الگو بودن آوای تلاش به خاطر مهمونش. حالا چرا میگیم الگو؟ به خاطر اینکه مهمونایی که به آوای تلاش میان افرادی هستند که با وجود نابیناییشون تونستن خیلی کارهای مهمی انجام بدن. شاید من نابینا و شما مخاطبی که از جامعه نابینایان هستید بتونید به خوبی درک بکنید که وقتی میگیم یک فرد نابینا به لحاظ امکاناتی بسیار محدود هست در جامعه یعنی چی؟ حالا تو همچین شرایطی وقتی یک شخص نابینا میخواد به موفقیت بزرگی دست پیدا کنه و اسم و فعالیت و کار خودش رو ماندگار بکنه در تاریخ بایستی تلاش بیشتری بکنه. خوبه که همه ما یاد بگیریم که خیلی وقتها میتونیم از پس محدودیت هامون با تلاش بیشتر بر بیاییم. جمله در نگاه اول شعاریه، اما واقعیتش اینه که این کار واقعا امکان پذیره و واقعا شدنی. حالا من این جمله ها رو نگفتم که بخوام در واقع شانه خالی بکنم از زیر مسئولیت هایی که در قبال نابینایان وجود داره. به هر حال مدیران و مسئولان مربوطه در سازمان بهزیستی یا نهادها و تشکل‌های ویژه نابینایان که الحمدلله امروزه به شدت در حال رشد و گسترش و هر چیزی که از زیاد شدن به فکر شما میرسه هستن، بایستی که به فکر این باشن که هر کدوم بتونن قدمی در راه برطرف کردن محدودیت‌های جامعه نابینایان بردارن. این از خطابه مفصل اول برنامه‌مون. حالا میخواییم بریم سراغ مهمون امروزمون که یک چهره درجه یک و محبوب در بین همه نابینایان. گروه عمده ای از نابینایانی که دوران تحصیلشون رو در مدرسه دکتر خزائلی سپری کردند قطعا مهمون امروز ما رو به خوبی میشناسن و خاطره ها و در واقع تجربه های زیادی رو از ایشون در ذهن دارن. من میخوام دعوت بکنم از مهمون این هفتمون که بیان به داخل استودیو تا گفتگوی امروز برنامه آوای تلاش رو آغاز بکنیم. خانم ها آقایان، جناب آقای رفیع رفیعی با ما هستند.
رادیو سبینا یه رادیوی اینترنتیه. آوای تلاش در رادیو سبینا. آوای تلاش در رادیو سبینا. آوای تلاش. گفتگو با نابینایان نخبه. گفتگو با نابینایان نخبه. آیا شما یک نابینای نخبه اید؟ حتما به زودی در آوای تلاش خواهید بود. گفتگو با نابینایان نخبه. آوای تلاش. گفتگوی اشکان آزرماسوله. یک نابینا با نابینایان نخبه. نابینایان نخبه در آوای تلاش.
خب آقای رفیعی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به استدیوی آوای تلاش.
ممنونم، زنده باشین. خیلی خوشحالم که میبینم انقدر پر انرژی، با تراوت و با شادابی برنامه رو به این خوبی اجرا میکنید. واقعا لذت میبرم.
زنده باشین استاد، اختیار دارین.
زنده باشین.
خود من با وجود اینکه افتخار شاگردی شما رو نداشتم، اما دورادور واقعا از شما خیلی چیزها یاد گرفتم. خب خوب، این اوضاع احوال چطوره؟
الحمدلله، خدا رو شکر، زنده باشین.
خدا رو شکر. آقای رفیع، میتونم سنتون رو بپرسم؟
بله، من متولد 1336، 4 بهمن 1336 در تهران متولد شدم.
ماشاءالله. بچه میذارین بزنیم به تخته؟
ممنونم.
ماشاءالله.
زنده باشین.
در تهران بودین اومدین، درسته؟
بله.
خب و اینکه شما از ابتدا نابینا بودین یا اینکه بعداً بر اثر اتفاقات و حوادثی؟
بله، من به جهت اینکه پدر و مادرم در واقع پسرم دختر دایی بودن، این وقتی به دنیا آمدم نابینا بودم، یعنی چشمم دچار فشار یا همون گلوکوم بودش که در همون ابتدای تولدم خب چندین بار عمل کردم. تا تقریبا 14-15 سالگی یه چشمم خیلی خوب میدید، یعنی خوب میدید که قشنگ هیچ مشکلی نداشتم تو رفت آمد و حتی خطای درشت روزنامه و یا به اصطلاح رنگ نوشته هایی که روی دیوار و ویترین و اینا بود قشنگ میخوندم. تو مدرسه اتفاقی پیش اومد که خب یه حادثه پیش اومد، سنگی خورد به چشم من و اینها که اون دیدش کلن از بین رفت. چشم دیگم تقریبا بیناییش کم بود، ولی با همون روزگار رو به سر بردیم تا سال 86 من تقریبا این بینایی رو داشتم، مختصر بینایی رو، و بعدش دیگه به تدریج به در اثر فشار چشم و اینها کلن اون دیدم رو هم از دست دادم.
ولی مختصره چقدر بود؟ یعنی مثلا
در حدی بود که رنگ‌ها رو تشخیص بدم. آها. یا مثلا تو خیابون اگه برم مانعی جلوم باشه ببینم.
از خط بریل استفاده می‌کردم؟
بله، من اصلا ابتداش از خط بریل استفاده می‌کردم.
خیلی خوب. یه نکته‌ای هستش، ما
بله.
خب توی قسمت قبلی آوای تلاش هر چی دارم فکر می‌کنم مهمونایی که دعوت کردیم عمدتاً در واقع مال دهه های 50 به بعد بودن.
بله.
به جز فکر کنم آقای سید مرتضی فاطمی اگر اشتباه نکنم.
بله.
و من فکر کنم در واقع پیشکسوت همه مهمونه آوای تلاش تا این لحظه شما بودیم.
خواهش میکنم.
1336.
بله.
ما الان یه جمله در واقع داشتیم میگفتیم قبل از که شما تشریف بیارین، که گفتیم آقا مثلا زندگی نابیناها خب خیلی محدودیت داره و اینا. حالا بگذاریم از این که سال به سال با امکاناتی که وارد میشه و در واقع اتفاقاتی که میفته به خصوص تو حوزه تکنولوژی و حالا بحث فنی و اینها، شرایط زندگی برای نابیناها راحت تر میشه.
بله.
مثلا الان ماها یا هم نسلای ما یا حتی مثلا نابیناهایی که کم سن و سالتر از ما هستن دیگه مثلا با کامپیوتر و تلفن همراه با سیستم عامل اندروید و شبکه‌های اجتماعی اینا قشنگ میتونن کار کنن.
بله.
ولی زمان شما مثلا این شکلی نبود، درسته؟
نه، ما بیشتر
اون موقعی اصلا کامپیوتری نبود، همینجوری هم نبود که حالا چه برسه به اینکه مثلا صفحه خام وجود داشته باشه. یعنی محدودیت‌ها زمان شما بیشتر بود.
دقیقاً، ما سرگرمیمون رادیو بود بیشتر.
بله.
و نوارایی که نوارای حالا درسی که جای خودش، نوارای غیر درسی هم که فکر میکنم از سال 47 اون موقع ها شروع شد کار ضبط نوارای درسی و اینها، بیشتر گوش کردن به داستان اینها بود. تو همین زمینه هم سعی میکردیم برای خودمون یه ابتکاراتی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که اگر رادیویی داشتیم که خوب ایستگاه ها رو نمی گرفت، میگم سرگرمیمون همین بود دیگه. یاد گرفته بودیم که با اون واریابل رادیو
آره،
و خازرش
باز میکردیم، باز واریابل موجشو بلند میکردیم،
زنده
طول موجش زیاد من کردم.
بله این کار
آقا چه خاطراتی خاطر، با بله. مرور بکنیم.
بله دقیقاً. یا قبل از این خب من خاطرم هست که من خودم خیلی دوست داشتم رادیو داشته باشم. خب به ذات مالی پدرمونم اونقدر نبود که بتونه یه رادیو آره برامون بخره. از این رادیو گوشی، معروف بود به رادیو گوشی، که در واقع یه فیشی داشت که میزدیم به ناودون یا مثلا به شوفاژ، به پنجره، اونا مثلا یه گوشی هم داشت با اونا ما گوش میکردیم. خب اونم فقط رادیوی حالا سراسری رو میگرفت و رادیو دوم، در واقع رادیو تهران و رادیو دوم بودش، معروف رادیو دوم.
رادیو دوم که همین الان شد رادیو فرهنگ.
بله احسن.
آره
بله.
الان شد رادیو فرهنگ.
زنده باد.
رادیو
بله.
تهران جدا بود.
بله
خب،
یعنی رادیو تهرانی در واقع نبود، همون نه. سراسری بود دیگه،
همون سراسری
که الان شده رادیو ایران در
واقع. الان شده بله رادیو ایران.
بله ما با اون خلاصه کلی حال میکردیم. ابتکار خودمونم این بودش که حالا برای اینکه یه جو ثابت نمونیم، تحرکی داشته باشیم در همون دوره و ابتکارهای خودمون، میامدیم یه سیم بلندی به سر فیش این میبستیم و توی زمین بازی یا مثلا این ور اون ور تو راه و اینا که میرفتیم، این سیم هم دنبال ما کشیده میشود، خلاصه گوش میکردیم.
آره.
یعنی در اون موقع ابتکارات تفریحی ما همین بود و خب خودش خیلی هم عالی. یا بعدن که مثلا نوارها رو میخواستیم گوش بدیم، مثلا نواری بودش که خب کند خونده بودن.
آره.
می اومدیم اون توی خودکار رو برمی‌داشتیم می‌ذاشتیم آره. توی اون میله و آره. دورش تند می‌شد. بعدها که ما یه خورده علاقه‌مند بودیم به کارهای به اصطلاح فنی و اینا، باز می‌کردیم توی این دستگاه‌ها، اون آرمیشرش یه دیمر داشت.
بله بله.
اون دیمر رو ما براش کلید می‌ذاشتیم به جهت ولوم. دیگه هر چقدر دلمون می‌خواست دورش رو تند کن می‌کردیم. بعد ما که اینو یاد گرفته بودیم دیگه، دوستان خلاصه می اومدن به ما می‌گفتن که آقا برام هم درست کن، برام هم درست بکن اینا. خلاصه کارهای اینجوری انجام می‌دادیم.
ببینم مثلا سال 36 7 و 8 و 9 و اینها مثلا
بله.
تو این حدود برداشت خانواده شما نسبت به مثلا اینکه خب حالا یه فرزندی تو این خانواده متولد شده که شرایطش خاص هست و
بله.
ویژه هست و اینا چی بود؟
حالا سوال خوبی کرده آیه آذرماسود. حقیقتش اینه که پدر و مادر من در سن جوانی، یعنی مادر من شاید مثلا 21 2 سالش بود، من فرزند دومم و پدرم هم مثلا 27-28 سالش بودش، 4-5 سال اختلاف دارن. در این سن جوانی خب خداوند منو تو دامنشون میذاره و اینها، خب با اون شرایط و با اون سختی و اینا بسیار براشون سخت بود. ولی با توجه به اینکه خب مثلا مادرم کم سواد، پدرم کم سواد بود، ولی تمام تلاش و سعی و کوشش و خودشون کردن که من بتونم لااقل شرایط خوبی پیدا بکنم.
پذیرفته بودن.
بله پذیرفته بودن.
ولی ترحمه وجود داشت.
ترحمه وجود داشت بین اطفال.
چون جزء مقتضیات
اون زمان بود.
زمان بود.
بله
آره.
دقیقاً. ولی میگم پدر من خیلی پیگیر بود، چون کارمند مخابرات بود، پیگیر بود که یه جایی پیدا بکنه. با اینکه ما تو تهران بودیم خبر نداشتیم مثلا مدرسه‌ای برای نابینایان هست. ناگفته نمونه سال 43 بود.
کدوم منطقه بودیم؟
ما منطقه سرچشمه بودیم دیگه. 12 میشه. بله
بله.
بله اونجا خب خبر نداشتن که مدرسه مثلا خزائلی وجود داره یا مدرسه محبی یا مثلا اون موقع که
یه اسم دیگه داشت
که مثلا وجود داشت. هر حال پیگیر که شدن، منو میگم رو دلسوزیشون فرستادن مدرسه عادی. تو مدرسه عادی من 1-2 سال رفتم. سال 47 بود اون که خب دیرم رفتن دیگه. سال 40
آره دیرم
بله.
3 سال تقریبا
رفتم.
آره یا دو سال
بله رفتم. بله. رفتم سر کلاس میرفتم و اینا، منتها بچه‌ها اون موقع فرهنگ اون موقع طوری بود که پذیرش نداشتن.
نداشت.
بله. و متاسفانه خب مورد اذیت و آزار قرار میگرفتم، حتی مورد تمسخر قرار میگرفتم. اینها باعث شد که خب من نرم مدرسه، یعنی خیلی ناراحت بودم و اینها، و خب نمیتونستم من بخونم. اگه میخواستم بخونم بعد سرمو خیلی میچسبوندم، یا بعدش بچه‌ها میرفتن بیرون، میرفتم پای تخته سیاه ببینم چی نوشتن و اینها. به هر حال اومدم بیرون، البته حروف رو یاد گرفتم، بعدش خودم تو خونه خوندم.
تا کلاس چندم خوندین تو؟
من اول و دومو خوندم اونجا.
جالب. خب
بله بعدش سال 49 اومدم همون مدرسه ویژه نابینایان.
آه یعنی وقفه نیفتاد؟
نه دیگه
وقفه دیگه
نیفت. منتها اونجا که رفتم باز من از ابتدایی شروع کردم،
دوره از اول شروع.
بله به محض این که
خط
بریل رو یاد دادم، معلمی داشتم، خدا حفظش کنه اگه زنده هستش، خانم مدنی، که معلم اول من بود. خلاصه دید که من علاقه نشون میدم، یه چیزای حالیم هست. اومد خط بریل رو که به من یاد میداد، به بچه هم یاد میداد، میگفت تا ده بنویسی من تا صد مینوشتم. یا فرض کنید که الفبا رو که به من یاد میداد، مثلا میگفت یه خط بنویسید بابا، من چیزای دیگه هم مینوشتم چون بلد بودم دیگه با حروفی که به من یاد دادن. به همین خاطر تقریبا فکر کنم آذر ماه بود از من یه امتحان گرفتم، من جهشی رفتم دوم نشستم.
یعنی اولو تو سه ماه خوندم.
بله دومم خوندم. بله سال 49-50 اول و دوم خوندم.
کدوم مدرسه؟ شهید محبی؟
شهید محبی، شهید محبی. بله.
فعلی.
بله فعلی. بله دیگه خوندم و دیگه به همین ترتیب اومدم بالا.
تو یه سال چند تا کلاس رو جهشی خوندی؟
من دو تا کلاس رو جهشی خوندم. اول دوم. دیگه سوم و چهارم اینا رو نخوندم، به جهت اینکه خب ریاضیش یه مقدار مشکل بود، منم خب چون نخونده بودم بینایی اینا، ولی خب دیگه با همون نابینایی ادامه. بله دیگه از همون موقع با خط بریل آشنا شدن، دیگه بریل رو قشنگ با دست خوندم و دیگه ادامه دادم. سال 57 دوم دبیرستان رو هم تابستون جهشی خوندیم. سال دیگه مهر 57 سوم دبیرستان نشستیم.
شما دیگه نپرسم ازتون، شما قشنگ موسیقی گوشکن حرفه‌ای هستید.
بله بله.
روال پخش موسیقی با کلام در برنامه آوای تلاش رو میدونین چجوریه یا براتون توضیح بدم؟
اگر توضیح بدین.
روالش این جوریه که ما هر وقت موسیقی با کلام بخوایم پخش بکنیم، بله، انتخاب موسیقی با کلاممون رو به عهده مهمونمون میسپاریم.
زنده
باد. الان بفرمایید شما انتخاب کنید.
والا خب من چون دیگه قدیمی ام، بقول خود شما پیش کسوت هستم.
اختیار دارین. بزرگ
و زنده باشین. من خب سنتی خیلی دوست دارم. بنان رو خیلی دوست دارم. پریسا رو دوست دارم.
پریسا رو نگو.
نه یا خب. بله دیگه عرض کنم خدمتتون. شجریان رو دوست دارم. اینا که بیشتر.
الان چی بشنوید؟
فکر می‌کنم از داریوش رفیعی یه دونه پخش کنید، خیلی عالی.
بسیار.
شب چو تنها می نشینم با خیالت گرم راز، هر نوا جا پا می نهم بینم که جای پای توست.
Thank you. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. سهرگاه ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم.
واقعا حالا هوای درجه یکی داره برنامه امروز.
زنده باشین
هوای تلاش. چقدم چسبید این موسیقیه و خودمونم واقعا کیف کردیم.
بله دست شما درد نکنه.
خواهش میکنم آقای رفیعی عزیز، بعد شما وارد دانشگاه شدید.
بله سال 59 که خب به جهت انقلاب فرهنگی که شد دانشگاه تعطیل شد، بسته شد. ما خب دیگه دیدیم که نمیشه بیکار موند، پیگیر کار شدیم و خوشبختانه توی آزمونی بود شرکت کردیم. اینی که باز میگم شرکت کردیم، من بودم، آقای عبدیپور بود، آقای لواسانی بود و آقای گلچین بود، دکتر گلچین، ما بودیم شرکت کردیم. یه گروه دیگه، یه سری دیگه هم بودن که خب خوشبختانه تو آزمون این قبول شدیم و من از سال 13 مهر 59 در آموزشگاه نابینایان دکتر خزائلی مشغول به کار شدم.
یعنی از سال 59
59 که اون موقع مدیرش مرحوم آقای نامنی بودن که خدا رحمتشون کنه. بله
من اواخر حیات آقای نامنی گرانقدر توفیقی داشتم که چندین بار زیارتشون بکنم. بسیار انسان،
بله انسان وارسته‌ای بودن، خوش برخورد خوب و
آره.
ایشون هم دوست داشتن که در جهت فرهنگ سازی برای نابینایان کار بکنن
و ما الان خودمون رو یه جوری ادامه دهنده راه ایشون
دقیقاً
این فکر می‌کنیم. واقعا اون چیزی که در روح و جسم ایشون بوده بعد از ایشون در ما دمیده شده که ما هم داریم تو همین راه قدم برمیم.
بله قبل از شما خب یادی هم بکنیم از مرحوم آقای رضایی که ایشون هم در برنامه‌ای داشتن به نام پیک امید در رادیو جوان.
اتفاقا تو این زمینم باز نمیدونم توفیقی بوده که خدا واقعا به عنوان یک نعمت نصیب ما کرده که بعد از پیک امید ما در واقع کار برنامه سازی رو ادامه دادیم و حالا چه اون موقعی که تو رادیو فصلی بودم و چه الان که تقریبا فکر کنم 3 سال خورده ایه که برنامه شش نقطه رو آنتن دارم.
خیلی خوبه.
شنیدین تا حالا شش نقطه رو؟
بله.
جدی؟ چجوریه برنامه؟ نظری
خیلی عالیه. خیلی عالیه. هم میگم که انرژی مثبت میده، خیلی شادابه.
زنده باشه.
و از مهمونایی که میان آقای سرمدی، دوستانی که هستن اینا، خب خیلی
سرمدی که شاگرد خودتون بوده.
شاگرد خودم بوده.
الان من اینو بگم که الان شما دارید آوای تلاش رو میشنوید، ولی خب بحثمون دوباره کشیده شد به سمت شش نقطه و در واقع ماجراهای مربوط به این برنامه رادیویی. خب شما از همون اول که وارد آموزشگاه خزرلی شدین به عنوان معلم وارد شدین؟
بله، من به عنوان آموزگار وارد شدم چون هنوز لیسانس نگرفته بود.
درست.
بعد دیگه از کلاس دوم ابتدایی شروع کردیم. دانش آموزان ما بزرگسال بودن.
بله.
جالبه که بگم که دانش آموزایی داشتیم که از خود من معلم بزرگتر بودن. و همه عیالوار بودن، زن و بچه دار. خلاصه ما هم مشکل درسیشون رو حل میکردیم، هم مشکل خانوادگیشون رو حل میکردیم. و عجیب ارتباط تنگاتنگی با هم داشتیم. بچه ها اعتماد میکردن، میامدن مسائلشون رو میگفتن.
از بچه های نابینا یا؟
بله، بچه های نابینا بودن. بله.
من الان میخوام یه کاری بکنم.
بله.
احتمالا الان بچه ها صدای تاکبک تلفن همراه من رو شاید بشنون، ولی بله، بدونید که یه کاری میخوام بکنم که واقعا با هیچ کس هماهنگ نکردم.
بله.
و میخوام الان یه نفر رو روی خط بیارم ببینم میتونیم یا نه. موافقین؟
بله، من که
موافقم. پیشبینی دارین؟ بله. که فکر میکنیم مثلا کی باشه و اینا؟
حالا حدس میزنم که حالا از شاگردان باشه.
خب آره. بله. طبیعتا. ولی شخصش رو بریم ببینیم میشه یا نه.
بله.
سلام.
الو.
سلام.
سلام عشقان جان، شما اید؟
خوبی؟
مرسی.
من مجبورم اسمتو نیارم چون میخوام مهمون داخل استادیوم حدس بزنه.
یه خورده صحبت کنه برام.
میگه یه خورده صحبت کنه.
آقا من دستام رو به نشانه
به 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 به
احترام میبرم.
هادی عزیز،
آقای رفیع مهربان، عزیز، محبوب، دوست داشتنی و کلی خاطره. ما کلیشون رو اذیت کردیم.
امیر حسین،
من افتخار دارم خط نگهدارشون بودم. هنوزم که هنوزه میبالم به این دوران خط نگهداری و خیلی خیلی بی نظیر، خیلی بی نظیر.
امیر جان خوشحالم صداتو میشنوم.
امیر حسین چطوری؟
خیلی مخلصم، خیلی خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، با آقای رفیع عزیز.
زنده باشی.
صبح که یعنی از دیروز که شنیدم ایشون تشریف دارن، میخواستم که تماس بگیرم بگم اگه میشه منم یه جوری درگیر این برنامه بکنید. گفتم خیلی حالا شاید جای این مداخله نباشه یا بذارم برنامه روند خودش رو طی بکنه. حالا حتما اشکان آیتمای خودش رو داره، ولی واقعا فکرم بود که الان برنامه شروع شده یا نشده یا من میتونم یه نقش کوچیکی داشته باشم یه جاییش. و واقعا خوشحالم که این اتفاق افتاد و خیلی حس ششمی ما با هم دیگه
بحث شدیم.
واقعا هیچ
هماهنگی نداشت. امیر اصلا هیچ هماهنگی نداشت. واقعا در لحظه، حتی من تو فکرم بود این کارو بکنم، ولی گفتم اگر به این نتیجه رسیدم که این کارو بکنم اصلا بدون هیچ هماهنگی. یعنی الان مردم صدای تاک بک منو فکر کنم شنیدن یه جایی تو برنامه که داشتم دنبال شماره تو میگشتم.
درسته درسته. نه واقعا اولی که لطف کردی زمینی که آقای رفیق، خیلی ما در دوره راهنمایی و دبیرستان با ایشون کلاس‌های بسیار زیادی بودیم و اصلا راه و رسم برخورد با خیلی از پدیده‌ها رو ازشون یاد گرفتیم. حالا بحث درس و ادبیات و این قصه ها بماند، ایشون یک رادیویی خیلی حرفه‌ای هستند، در کار خودشون دانشمندن. ما ازشون در مورد تعمیر پرکینز و هر چی فکر بکنید، یعنی اصلا کلاس‌هایی داشتیم با ایشون و میگم خیلی هم ایشون اذیت می‌کردیم. حالا شیطان هم بودیم، شما به ما لطف داشتن، درک می‌کردن من و چند تا از بچه‌های شیطان رو و در واقع با ما کنار می اومدن. خیلی هم دوستشون داشتیم همیشه، ذکرشون هم هست. خیلی هم خوشحالم که الان در برنامه شما حاضر هستن و ایشون رو اتفاقا در یکی از اکرانای سوینا دیدم اخیراً و اصلا دیگه سوینا داشت یادم میرفت، اینقدر که هیجان زده شده بودم ایشون رو از نزدیک دیدم واقعا خوشحالم و افتخار میکنم به شاگردی ایشون.
زنده باشی امیر جان. منم خیلی خوشحالم اینکه موفقیت هات رو میبینم، میشنوم، واقعا لذت میبرم.
خواهش میکنم، شما باعث افتخار همه ما هستید.
زنده باشید.
و حالا همه اینا رو که گفتم بماند فروتنی و خشوع شما که در نهایت آرامش کارتون رو انجام میدید.
زنده باشید.
و هیچ وقت نشده که چیز غیر از این از شما ببینیم. همه اینها واقعا از شما یک شخصیت دوست داشتنی ساخته که باعث افتخار هممون هست.
من همه حرفای تو رو تایید میکنم. امیر حسین، موردی بوده که آقای رفیعی با تو مثلا برخورد خاصی داشته باشن؟ مثلا شیطنتی کرده باشی؟
باورتون میشه حتی
آتیشی سوزونده باشی؟
ببین هر چقدر فکر میکنم، نه فقط الان یا روزهای اخیر که حالا بحثشون مطرح بود، مثلا در این سالها اصلا عصبانیت ایشونو من ندیدم.
آره.
نه فقط من، بچه‌های دیگه هم همینطور. خب به حال بوده از زمانهایی که از پدیده‌های اتفاقایی بالاخره عصبانی می‌شدن، خیلی هم عجیب نیست، همه ما اینجوری هستیم، ولی واقعا من ندیدم. هر چقدر فکر میکنم به ذهنم خطور نمیکنه اتفاقی، ماجرایی، چه میدونم حرکتی که ما زده باشیم که خب پس از یادم بوده، به هر حال فوتبالی گوش کرده باشیم بین درسانه.
آقای رفیع، یه شیطنت درجه یک مثلا دیگه آخرین حد شیطنتی که مثلا از امیر حسین دیدین چی بوده؟
والا اینا یه سری بودم، امیر رو هم کلاسیاش، بچه های درس خون خوبی بودن، شیطنتشون هم خوب بود، یعنی شیطنتی هم که اگر میکردن خیلی خوب بود. گاهی اوقات میشد مثلا یه 10 دقیقه آخر کلاس بود، میگفتن آقا اجازه میدیم ما اینجا یه خود فوتبال بازی کنیم تو کلاس.
تو کلاس.
آره. یادش بخیر.
من همه چیز رو
دیگه این یه دونه آره. کار من سابقه نداشتم.
و خب میگم چون واقعا درس خون بودم، واقعا بچهای خوبی بودن، من اصلا خب دلم نمی اومد. خب میدیدم که اصلا لزومی نداره که من بخوام یه محدودیتی برای به وجود بیارم. تو همون کلاس قشنگ بچه‌ها بازیشون هم می‌کردن، خیلی هم خوب بود، درسشون هم می‌خوندن. این برای من خیلی ارزشمند بود و خیلی جالب بود و هیچ مشکلی هم اصلا پیش نیومد.
آقا رفیع با ما لطف دارن. میگم خاطراتی که باشون رقم خورد فراموش نمیشه هیچ وقت. ما از خاطرات خرید رادیو 9 موج گرفته مشورت میدادن و اصلا
یادش
این که فرستنده FM داشتن در محبی و چطور برنامه پخش میکردن اون زمان، مثلا تو محبی اصلا گزارش تهیه میکردن. به حال این رادیو حسی هستش که خب اصلا انگار ربطی به نسل من و نسل بعد از من قبل از من نداره، انگار هر درگیرش باشه به نوعی باش خاطره سازی میکنه. و ایشون هم خب خیلی اصلا میگم هر قد فکر میکنم سرشار از خاطرات جذاب هست.
امیر فکرم تو بیشتر از آقای رفیعی سورپرایز شدی.
خیلی من از شو بخوای اصلا توی موقعیتی هم بودم که خوشم خیلی نمیشد صحبت بکنم، ولی حد شدم یک لحظه که آقای رفیعی تشریف دارن جمعه کوچولو ترغیب دادم و اگه بتونم راحتتر و شفافتر و بلندتر، اگه حالا دقت کرده باشی در ابتدای خیلی آروم و رسمی میگم که اشکان چیکار داری بگو من برم مثلا.
آقای رفیع الان وقتی شما، چون امیر حسین یه چهره بین المللیه دیگه،
بله
وقتی صدا
افتخار ما، افتخار ما،
ببین اگه در بیاری من میدونم تو میگم که
من نده این برنامه تو همجوری پخش کنم بره.
آره آره خودم اینو پخشش میکنم. میگم که شما وقتی صدای امیر حسین رو به عنوان کسی که حالا شاگردتون بوده یه زمانی میشنوین در برنامه‌های رادیویی، در گزارش‌های خبری یا در برنامه‌های تلویزیونی به عنوان مجری و یک آدم درجه یک توانمندی که به نظرم فوق‌العاده است امیر حسین، و من همیشه میگم واقعا تو حوزه کار خودش ترجمه، ساخت گزارش‌های خبری و بحث تکنولوژی، قطعا بدون شک امیر سلیمانی جز 3 نفر که هیچی، قطعا جز 2 نفر اول ایران.
من نابود شدم.
امیر جان من یه مطلبی رو اعتراف بکنم، من تو یه دوره‌ای افتخار شاگردی امیرم داشتم، امیر جان رو داشتم، بله، تو زمینه کامپیوتر و اینترنت و اینا، خلاصه یه دوره‌ای بود که من واقعا افتخار می‌کردم به وجودشم. و
امیر تلافی می‌کردی نه؟
نه واقعا به ذهنم هرچی فکر میکنم، یعنی البته که افتخاری میتونسته باشه، ولی فکر کنم شکست نفسی میکنن.
خواهش میکنم. نه توی هم مؤسسه رودکی کلاسای اینترنت و اینا که داشتین، من با افتخار میومدم و واقعا لذت میبردم و کیف میکردم. خلاصه
شما البته
واقعا حظ میکردم امیر جان، اینو میتونم بگم.
شما لطف دارید. واقعا خب. همیشه سلامت و برقرار باشید.
زنده باشید.
خیلی خوشحالم که واقعا امروز حضور داشتید و
جات خیلی خالیه اینجاها.
تشریف بردید. حتما همینطوره.
من میدونم تو دیروز اینجا بودی، آمارتو در آوردم از بچه‌ها.
لطف داری. بعد الانم واقعا فکر سوینو گپ فردا هستم که ادیتش مونده و
آقا میخوای تعطیل کنیم بیایم بزنیم مرات.
شما لطف داری. نه واقعا اینجوری قشنگ‌ترم شد. این مدل سورپرایزی حتی جذاب‌تر و شاید بهتر از حضور فول تایم من اونجا الان جواب داد.
امیر یه آهنگ انتخاب کن. امیر یه آهنگ انتخاب کن تقدیم آقای رفیعی کن.
خیلی سخته، خیلی سخته، ولی از شجریان پدر هر چی پخش بکنی میدونم ایشون
زنده باد، زنده باد،
دوست دارن
و زنده باد، ممنون.
دایره می
کنم. آقا سینا بگم چاپ سوزنم برقرار دیگه همچنان فکر کنم. چاپ سوزن.
بله بله بله.
آره آره بله. ما خودمون هم همینطوری تونستیم پیداشون کنیم.
بس به
ذهنم رسید. آره
بله خیلی خوب بودم. واقعا لذت بردم از میگم.
قربانت. امین جان ممنونم ازت.
خدا نگهدار. خوش داشته باشید.
خدا
سخن پروانی کشتی بادی بیاور که مرا بی روخ دوست گشت هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی جگرم میده زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی زین دایره مینا خونین جگرم میده زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینا.
آقای رفیع بذار اول به مردم بگم که شما همچنان دارین آوای تلاش رو میشنوید با حضور جناب آقای رفیع گرانقدر. فکرم واقعا داره به یکی از جذابترین برنامه های آوای تلاش تبدیل میشه این برنامه و مطمئنم که کلی بازخورد مثبت خواهیم گرفت چون مهمونمون مهمون درجه یکیه. من همیشه میگم آوای تلاش همیشه 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 جذابیتش به خاطر مهمونشه و یعنی خود من به شخص خودم احساس میکنم که هیچ جذابیتی ندارم برای هیچ کسی. آقای رفی بریم سراغ ادامه ماجرای در واقع مدرسه دکتر خزایی. خب تا کی شما آموزگار بودین به
من دیگه سال خواهش من سال 62 که دانشگاه ها باز شد رشته علوم انسانی انقلاب فرهنگی انجام شد و دانشگاه ها باز شد در اولین کنکوری که شرکت کردم خوشبختانه قبول شدم رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران دیگه اونجا ادامه تحصیل دادیم سال 66 دیگه لیسانسمون رو گرفتیم و خب طبیعتاً ابلاغ جدید برامون خورد و دیگه معلم دبیرستان شدیم.
تا چه سالی؟
تا سال 86 دیگه کلن من تو مدرسه بودم دیگه.
از 86 به بعد دیگه
بازنشست شدم.
دو تا فعالیت عمده داریم.
بله.
که راجبش میخوایم یکی یکی مفصل حرف بزنیم با هم. حسن. اگر چیزی هم هست که من جا انداختم خواهشم اینه که خودتون حتما اشاره بکنید.
حتما.
یکی بحث صدا برداری شما هستش. بفرمایید که اصلا چجوری شروع شد ماجراش؟
واقعیت قضیه اینه که سال قبلا کتابای درسی نوارای درسی رو مؤسسه رودکی ضبط می‌کرد. بعد توی دوره‌ای تصمیم گرفت آموزش پرورش استثنایی که خودش صاحب استودیو بشه. سال 70 بود فکر کنم 69-70 بود که دیگه زمینه ساختن استودیو در مدرسه خزائلی و سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور پایش ریخته بشه. خب ناگفته نمونه خیلی زحمت کشیدن. آقای قناتپور بود، خود مرحوم آقای نامنی بود، بعد آقای لواسانی بود که تو این زمینه زحمت کشیدن، کار کردن. افراد زیادی بودند، آقای ظروفی بود و همین ترتیب مرحوم آقای رضایی بود. ما در کنار هم یه تیمی بودیم، آقای رضایی، آقای ظروفی، آقای خود لواسانی اینا و آقای کربلایی.
بله بله.
آقای کربلایی خب انصافاً
آره یکی دو هفته پیش خان دیدمشون خیلی هم خوشحال شدم.
بله. یه تیم خوبی داشتیم، یعنی این انگیزه میداد به ماها که برای به اصطلاح دیدن همدیگه و کار کردن با همدیگه با اشتیاق و علاقه بیشتری به مدرسه بیایم و کار بکنیم. سال 70 دیگه قرار شد که کتاب نوارای درسی رو خود آموزش پرورش استثنایی خودش ضبط بکنه. یعنی دیگه مؤسسه رودکی گفت من این کار رو نمی کنم و در واقع نیروم رو متمرکز میکنم رو کتابای غیر درسی. بعد دیگه شروع کردیم ما از همون سال 70 با آقای رضایی، آقای ظروفی اینا دیگه و همکارامون معلم‌های بینا خانم‌ها و در واقع یه تست صدا می‌گرفتیم تو خوندن و اینها و کار ضبط کتابو شروع کردیم.
کیا باهاتون بودن از همکاراتون؟
از همکارام آقای کربلایی بود، خانم فرح‌بخش بود، خانم باروزه بود که واقعا باید یاد کنیم ازشون که بسیار گوینده خوب و منظم و منظم که تا همین اخیراً هم با ما همکاری داشتند و دارن.
خب
خانم استاد حسین بودن که از سال فکر کنم 74 و 75 به ما ملحق شدن.
دادن استاد حسین.
بله. و دیگه یه سری دیگه از گوینده و همکاری
بود. خانم سالوم بهادر
دختر خانم باروزه بودن. بله
که بیشتر جغرافیا.
بله دقیقاً.
خب الان هنوز این کار ادامه داره؟
بله هنوز.
الان کیا میخونن؟
الان خانم باروزه هست
هنوز میخونه؟
هنوز میاد بعد با اون همکاری داره یه گوینده خیلی خوبی داریم که قبلا تو ریحانه کار میکرد، رودکی، خانم سریا لشکری، خانم معصوم احمدپور، اینا هستن. آقای کربلایی تا یکی دو سال پیش با همون بود، حالا به لحاظ کسالتی که براش پیش اومد و اینها دیگه ادامه کار نتونستن بدن.
خانم
استاد حسین هم چرا گهگاه میان، منتها چون هنوز بازنشست نشد و اینها، اگر بخوره توی ماهای به اصطلاح مدرسه طبیعتا نمیتونه با ما همکاری داشته باشه. ولی خب اگه بتونیم استفاده میکنیم، چون یکی از گوینده های خیلی خوبه.
بعد هنوز شما صدا بردارشون هستی؟
بله، من هنوز کار صدا برداری میکنم. البته به یکی از بچه‌ها یاد دادم که دیگه ایشون هم الان میاد کمک میکنه. نام یاسر پرستار.
آقای رفیع، بله. من همیشه جمله‌ای میگم و اونم اینه که تو برنامه همیشه گفتم که نابینایان مخاطبان حرفه‌ای رادیوان.
بله.
و واقعا معتقدم به این داستان.
همینطوره. بله.
الان شما هم گفتیم که یه همچین ماجرایی هست و اینها. به به. آقا دست شما درد نکنه.
آقا ممنونم. دست شما درد نکنه.
مرتاش عزیز اومد. بله. به به، دست درد نکنه.
دست شما درد نکنه.
ما اینجا دو نفر داریم. یه مهرتاش داریم، یه مهرداد.
بله.
مهرتاش عزیز کارهای مربوط به تهیه عکس و مهرتاش دست درد نکنه. مهرتاش کارهای مربوط به تهیه عکس و ویدیو رو انجام میده. مهرداد عزیزمون هم صدا بردارمونه. حالا الان
یه زحمت کشیدن.
آره، کار باحالی که مهرداد کرد این بود که چای لاهیجان دم کرد برای ما. قشنگ چای شمال، خوش عطر، خوش طعم و درجه یک. و مهرتاش هم زحمت کشید آورد داخل استودیو که بشه گپ و چای. آره، شما هم حتما به طرز عجیبی،
بله،
همچنین خب تو یکی از خاطراتون هم گفتین اوایل برنامه،
بله،
عجیب اهل رادیو بودین. امیرحسین هم روش تاکید کرد که یکی از رادیو گوشکنهای حرفه‌ای بودین.
هم رادیو گوشکن، همین که دیگه یه تبحری پیدا کرده بودم در انتخاب رادیو و بچه‌ها اینو میدونستن، خلاصه به من میگفتن، براشون تهیه میکردم، میآوردیم و مثلا با همون یه دوره‌ای بود که
چه جوری مثلا چه مواردی رو روش تاکید میکردیم؟
ببینید، به انتخاب رادیو این که خب ایستگاه‌ها رو خوب بگیره، مثلا 4-5 موج، مثلا زمان ما هنوز این چیز رادیوهای چینی و اینا نیومده بود.
بله بله.
بیشتر رادیوهای ژاپنی بود. درسته. اصل ژاپنی بود یا آلمانی بود و سعی می‌کردیم که ژاپنی پیدا بکنیم که هم خوب ایستگاه‌گیرش خوب باشه، صدای خوبی داشته باشه. و دوره ما بچه‌های رادیوی فیلیپسی بود، خیلی دوست داشتن این رو، برای اینکه موج اف ام داشت و این موج اف امش بعضی از ایستگاه‌های تلویزیون هم می‌گرفت.
طولش بلند
بلند بود.
این خیلی زنده بود.
آره. خیلی جالب بود. حتی اگر یه موقعی مثلا حالا نمی‌گرفت یا بد می‌گرفت اینا، میآوردن پیش من میگفتن آقا این یه کاری بکن تلویزیونم برامون بگیره.
بگیره.
یا مثلا فلان رادیو رو برامون قوی‌تر و بهتر بگیرن. ما هم با هم واریابلش پیچگوشتی می‌انداختیم، یه خورده چپ و راست می‌کردیم، شل و سف می‌کردیم و اینها، خلاصه تنظیم می‌کردیم و سرگرمی بچه‌ها بود، سرگرمی خودمون بود، خیلی عالی بود. این که حالا
چطوری بود فضای رادیو اون موقع؟ چیا گوش می‌دادین مثلا؟
ببینید، من فکر می‌کنم چون
بله
چون فکر می‌کنم که ایستگاه‌های رادیو کم بود و ما امکان انتخابم خیلی نداشتیم.
آره.
رادیوی سراسری بود، همشو گوش می‌کردیم و رادیوی دوم که حالا معروف به رادیو دو در واقع.
آره.
بعد
که بعدن شد فرهنگ.
رو این قصه ها و نمایش ها رو خیلی دوست داشتیم، خیلی گوش می‌کردیم، موسیقی هاشو گوش می‌کردیم. بیشتر برنامه‌هاشون تولیدی بود، برنامه آره. زنده نداشت.
کمتر.
مثلا شنبه ها مشاعره بود مال مرحوم مهدی سهیلی که خیلی طرفدار داشت، خیلی برنامه خوبی بود. بعد دوشنبه ها زیر آسمان کبوت بود، چهارشنبه ها جانی دالر بود، جمعه ها بازی برنامه دیگه بود که الان خاطرم نیست، داستان های شب دیگه جز برنامه هامون بود. ما شبانه روزی بودیم دیگه تو مدرسه محبی.
بله.
بعد شبا ساعت ده و نیم که میشد همه رو تختاشون بودن، رادیوها رو گوش میکردن. اونایی هم که رادیو نداشتن،
همه چند تا رادیو رو با هم همزمان روشن میکردن روی شبکه.
دقیقاً. مثلا اونایی که آره، اونایی که آره. بعد حتی مثلا بعضیا میگن بابا مگه اینجا پشت شهرداری همه رادیو گوشی روشن کردین و سر صدا میشد. بعد خب جالب بعضی هایی که رادیو نداشتن اینها میامدن رو تخت بچه ها میشستن گوش میکردن و وقتی تموم میشد میرفتن میخوابیدن که ساعت دیگه 11 در واقع خاموشی میزدن و میخوابیدیم.
خیلی همون 11 به بعدم قاچاقی رادیو
آره دیگه خاموش شد بله. گوشی میزدن به رادیوشون دیگه خودشون گوش آره. میکردن یا صداشو کم میکردن زیر بالشتشون میذاشتن و گوش میکردن رادیو.
خلاصه نتیجه‌ای که میخوایم بگیریم از این بحث اینه که تو اون برهه زمانی و حالا تا حدی هم حتی همین امروز و الان ها و این دوره ها
بله.
رادیو خیلی نقش داشته تو پر شدن اوقات فراغت نابینا.
همینطوره بله.
درسته؟
همینطوره و به لحاظ این که بچه ها رادیو زیاد گوش میکردن معمولا هم خوب میتونستن حرف بزنن، خوب استدلال بکنن و این خیلی کمک میکرد به ادبیات بچه ها در اون
ولی
دوره.
الان کمتر شده.
بله الان کمتر شده متاسفانه.
چرا شما دلیلش در چیه؟
والا من فکر میکنم چون تعداد فرستنده ها زیاد شده و اون جذابیت لازم رو بین بچه‌ها تا راحت مثلا فرض کنه یه ایسکا جذبشون نمیکنه میچرخونن میرن ایسکای دیگه اونم همجوری اینا همش در حال گردشن.
درست.
مثلا اینکه روی یکی متمرکز بشن اینجوری متاسفانه نیست. به همین خاطر نه خیلی نمیتونه.
الان شما سر زدین به محیط خوابگاهی ببینید هنوزم همون جوریه؟
من جدیدن نه ولی تقریبا شاید 2-3 سال پیش بود که رفتیم دیدیم متاسفانه بچه‌ها اون حالت اجتماعی و تعامل برخورد با یکدیگه رو ندارن.
چجوریه فضاشون؟
فضاشون هر کی روی تخت خودش خوابیده و با امپیتری پلیرش یا مثلا با همون وسیله خودش یا حالا اخیراً دیگه با گوشی و اینها مشغوله. یعنی بچه‌ها با هم این مراوده رو ندارن. من یادمه ماها همه با هم دیگه فوتبال بازی می‌کردیم. حتی زمستون بود که مثلا برف تو زمین فوتبال نشسته بود زمین بازی.
اونم زمین فوتبال شهید محبی.
شهید محبی بله.
باریک آسمان.
آفرین. دقیقاً. بچه‌ها با هم همکاری می‌کردن، برفش رو تمیز می‌کردن. من یادمه حالا نمیدونم اگه به اینجا لازمه بگم. بچه‌ها آره. می‌رفتن با ببخشید از شنونده ها با آفتابه آب گرم والا آب گرم پر میکردن میآوردن برای اینکه این زمین رو تمیز بکنن بازی بکنن. یعنی یک اشتیاق عجیبی داشتن و جالب بود مثلا فرض کنید که شخصی هم میرفت توی سرویس بهداشتی بعد اونجا بدون آفتابه بود خلاصه تا اینکه بچه ها این آفتابه رو ببرن این مسئله شده بود. میخوام بگم که بچه ها خیلی سرزنده بودن اون موقع خیلی شاداب بودن. میگم الان بچه‌ها متأسفانه
الان تازه زمین چمن مصنوعی هم داره.
بله الان خیلی بودی. امکانات خیلی بهتر شده ولی بچه‌ها اون همکاری و هم بستگی یا هم راهی با یکدیگه رو ندارن الان بیشتر.
این آسیب میزنه.
بله بله.
آینده این نسل و آینده این بچه‌ها. دقیقاً
بله. یعنی اون آداب و معاشرت اجتماعی در بچه‌های فعلی ما کم رنگ شده.
الان هم رادیو گوش می‌کنی؟
من بله. من هنوزم رادیو گوش میکنم. من رادیو تهران رو گوش میدم، رادیو فرهنگ رو گوش میدم، سراسری رو گوش میدم، رادیو نمایش گوش میدم و میگه رادیو سلامت رو چون خب یه مقداریم سنمون رفته بالا اقتضا میکنه که دیگه دنبال بهداشت و این چیزا هم باشیم اینا رو هم گوش میدیم. به فوتبال هم همچنان علاقه دارم. رادیو ورزش هم تعقیب میکنم.
فوتبال
بله. بله.
خب استقلالی یا پرسپولیسی؟
من پرسپولیسی.
واه بزن دستو. تو گزارشگرای فوتبال گزارش کیو دوست داری؟
من سلطانپور خیلی دوست داشتم. خیلی عالی. البته میدونی چرا؟ برای اینکه ما شنونده
خب سلطانپور با بچهای نابینا ارتباط خیلی خوبی
آره
داشت.
آره
منم خیلی
دقیقاً. حالا یه دلیل دیگه داره. من دلیلم اینه که خب ما به اصطلاح مفسرینی مثل چیز رو داشتیم. عطاالا بهمنش خدا رحمتش
خدا
کنه.
خدا رحمتش کنه.
اون صدای اون تو گوش ما هست و و حالا اینایی هم که گزارش میکنن هر چی به اون یعنی مبنای ما معیار ما اون هستش. هر چی به اون نزدیک میشه بیشتر ما میپسندیم.
آره سلطانپور خیلی نزدیک.
خیلی نزدیک بود. آفرین. آره. یعنی با توپ مثلا زمین میرفت ما کاملا یعنی انگار که میدیدیم ما داره چیکار میکنه. مهرزاد عطاران هم خیلی خوبه.
آره.
اینم خوبه. بله.
حالا جدیدن حتی رفیق خودم ها یه پسر جوونی اومده هوتن خداپرست که اونم درجه یکه. هوتن هم خیلی خوشحالتی هست.
بله.
چون رفیقم بود اسمشو آوردم واسه شو تبلیغی هم کردم. بسیار بسیار پسر خوبیه و بسیار بسیار علاقمند به آشنایی با نابینا.
خیلی خوبه.
و و اونم بسیار خوش آتی است. یه تیکه گذاشته سلطان پور الان براتون میذارم. خوبه؟
عالیه، عالیه.
بفرمایید.
سلام، ایام به کام. از اونجایی که در مصاحبه های خودمون به تکنولوژی دست یافتیم، امروز با یه گزارشگر فوتبال صحبت میکنیم. بله، مهمان امروز ما آقای بهرام سلطانپور هستن. خب آقای سلطانپور سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان بسیار خوب من در سراسر میهن عزیز و اسلامیمون. آرزو می‌کنم هر جای سرزمین پهناور و زیبامون ایران عزیز که هستی تندرست و سلامت باشید.
آقای سلطانپور، راستی من یادم رفت اسم کوچیک شما چی بود؟
ابراهیم.
علی قربان، ما چیزای دیگه شنیده بودیم، مثل که ما اونجوری که ما شنیده بودیم اسم کوچیک شما بهرام بود، مگه نه؟
عذر میخوام.
آقای سلطانپور، شما میگن آقای مهدی شکری الان چرا مدت هاست که ایشون فوتبالی گزارش نکرده؟ اصلا می الان ایشون کجا هستن؟
روی نیمکت ذخیره ها هست.
آقای سلطانپور، مگه ایشون فوتبالیستن که میگی روی نیمکت ذخیره ها هستن؟ ایشون گزارشگرن ها.
فرقی نمی کنه.
آقای سلطانپور، قرار نشد دیگه ادای آقای عطاران رو در بیاری ها. به نظر شما برنامه ما تا اینجا چطوری بوده؟ یعنی اینجوری میخوام بپرسم، همکاران من تا اینجا برنامه رو چطوری آغاز کردن؟
کاملا محتاطانه کار رو آغاز کردم.
میدونید این سوالی که من دارم میپرسم از شما حاصل تفکرات نویسنده های برنامه است. یعنی اینا نشستن ساعت ها فکر کردن این سوالا رو طرح کردن، من آدم اینا رو از شما میپرسم. حالا به نظر شما این سوال ها حاصل تفکر کدوم یکن نویسنده های ماست؟ دقیقا میتونید نام ببرید؟
تفکرات زیکو و تفکرات برانکو ایوانکوویچ.
آقا نظر شما راجع به دو تیم پیروزی و استقلال چیه؟
هر دو از ابرقدرت های فوتبال در قاره آسیا هستن.
خب حالا شما طرفدار کدومشون هستین؟
راه آهن تهران.
ببخشید قربان، میشه خودت دقت کنید؟
بلاد خوزستان.
نه آقا، بحث ما الان راجع به دو تیم پیروزی و استقلال، طرفدار کدوم یکی این دو تیم هستید؟
عذر میخوام. استقلال و پیروزی.
آها، یعنی طرفدار هر دو تیم هستید. آقای سلطانپور، شما چرا انقدر بلند صحبت میکنید؟
خب صدای تماشاگران زیاد هست.
ببخشید قربان، مگه الان چند نفر دارن من و شما رو از نزدیک میبینن؟
بیش از 100,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی.
چند نفر هستن که ما رو نمیبینند؟
حدود 2,000 تماشاگر ژاپنی.
آقا راستی، از لحظه‌ای که من شما رو دیدم تا همین الان میتونید بگید دقیقاً چند دقیقه گذشته؟
2 دقیقه و 6 ثانیه از شروع این دیدار رو پشت سر گذاشتید.
جانم، چیزی می‌خواستیم بگیم شما آقای سلطانپور؟ بفرمایید قربان.
اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت بکنیم.
چیزی نمونده دوستا سوال دیگه بپرسم، مصاحبه رو تمام بکنیم که دیگه خیلی وقت شما هم نگیریم. بریم من سریع این سوالا رو بپرسم که تمام بکنیم مصاحبه رو. آقای سلطانپور، دقیقاً میتونید بگید از چه سالی وارد رادیو شدید؟
از سال 1917.
نه قربان، اشتباه کردین. یکی دیگه هم حدس بزنید.
1921.
نه.
1928.
نه آقا، حالا اگه گفتی الان چند بار دوچار اشتباه لفظی شدین؟
دو بار.
نه قربان، دو بار نه. خب آقای سلطانپور، ما که خیلی خسته شدیم، ما امروز خیلی عذرتون کردیم، ببخشید که مزاحمتون شدیم و عذرتون کردیم. خب میخواییم با هاتون خداحافظ کنیم، اگه میخواید خداحافظ کنید با مردم و بنده و همکارانم بفرمایید و ما هم دیگه از شما خداحافظ کنیم و گفتگونو به پایان ببریم.
از حضور شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، منم از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار. از تو چه پنهان سر به هوایت شده، بیچاره از لحظه دیدار. زربانم توی، ورد زبانم توی، جان و جهانم توی، عشق توی تو. عاشق و شیدا منم، محو تماشا منم، عشق توی تو. گیسو پریشان رو بر نگردان، از روی دلا یارا تو مارا، در موج مویت کردی گرفتار. تو پریشان رو برگردان، از روی دل یارا تو مارا، در موج مویت کردی گرفتار.
وقتتون بخیر. میخواستم ایران ژاپن رو بذارم، بعد بچه ها گفتن که اون ماجرایی که برای خود من هم باعث یه اتفاق بزرگ شد اون رو پخش بکنیم. اینو من براتون توضیح بدم چی بود. اینو شب عید سال 87 من یه گفتگوی طنز با آقای سلطانپور ضبط کرده بودم به این ترتیب که من سوال رو میپرسیدم و جواب رو در واقع از خلال گزارش های ایشون در می آوردم و میذاشتم. این وقتی این آیتم پخش شد برای اولین بار و من در که از بچه رادیو ورزش قرار دادم که این آیتم رو پخش بکنن، بسیار با استقبال مواجه شد. این بود که الان بچه ها گفتن که خب حالا همین رو اصلا الان پخش بکنیم که یه جوری در واقع حالا یه تجدید خاطره‌ای هم بشه برای
بله.
من صدام خیلی بدشگونه بود، خیلی اصلا چی بود آخه این صدا.
حالا کسانی که خیلی دوستشون دارم و اینا معمولا اسم کوچیکشون صدا میکنن. خب اشکان جان شما چطور شد که زنده باشی؟
اگه اینجوری پس اصلا کلی پوز بدیم تو رزومه هم مثلا اینو باید واقعا بنویسم.
سلامت باشی. شما چطور شد که وارد این عرصه شدین؟
من یادم اون موقعی که کلاس سوم راهنمایی بودم با یکی از تهیه کننده های رادیو ورزش آشنا شدم. شروع من از رادیو ورزش آقای رضا فؤادیان
بله.
که ایشالا هر جا هست خوب باشه
ایشالله. بله.
یکی از آدم های درجه یک رادیو بود،
صداش تو گوشم هنوز.
آره.
بله.
آقا رضا وقتی فهمید که مثلا من علاقه دارم و اینها، رادیو ورزش یه مسابقه داشت به اسم مسابقه شبانه.
بله.
به من گفتش که خب تو بیا سوال طرح کن برای این برنامه و من سوال طرح می‌کردم به خط بریل، مثلا سری به سری 70 تا 80 تا سوال درمی‌آوردم.
خیلی عالی.
می‌نوشتم، بعد می‌دیدم مثلا برادرم یا حالا اعضای فامیل این رو مثلا به بینایی هم می‌نوشتن، بعد اینو پست می‌کردم واسه رادیو ورزش.
آفرین.
آقا رضا اینا رو دریافت می‌کرد و می‌برد توی برنامه، مثلا گفت آره ما یه شنونده‌ای داریم و به نام مثلا اشکان آذرماسوله و این رو مثلا سوالات رو ایشون طراحی کرد.
بله.
این آیتمی که پخش کردم الان براتون، این
بله.
دیگه باعث ورود جدی من به رادیو شد. یعنی بعد از پخش این آیتم خود آقای سلطانپور با من تماس گرفت، گفت بیا تو رادیو کار کن.
چه جاله.
بیا برو برای ورزش نابینایان گزارش بگیر، ما گزارشاتو پخش میکنیم. که دیگه من از همونجا با بازم اینم بگم میشناسیش، با نیما نیساری آشنا شدم.
بله.
نیما دیگه بیشترین نقش رو داشت در ورود من به رادیو، همینطور احمد فرزی.
بله.
که من میرفتم گزارش میگرفتم، یه وقتایی احمد فرزی از تو پخش، اون موقع من هنوز تلفن سال 87 من هنوز تلفن همراه نداشتم، با شهروز حسینی میرفتیم.
بله.
شهروز تلفنش رو در اختیار من قرار میداد، مثلا احمد فرزی از پخش زنگ میزد به من، من گزارشم رو میگرفتم، احمد ضبط میکرد و میرسون به نیما نیساری و پخش میکرد. یه کار دیگه هم که میکردیم خیلی جذابه
بله.
این بود که از این فرستنده های چیز بود، میکروفونی.
بله داشتم اتفاقا، امیر اتفاقا به اون اشاره کرد.
آره
داشتیم از این کارا میکردیم. بله
من از اونا داشتم. با یه رادیو، با یه مثلا از این رادیو ضبط های مثلا حالا کوچیک مثلا فرض کنیم.
بله.
که خب بالاخره میدادن اون موقع به ما که مدرسه میرفتیم و بله. نوار درسیمون رو گوش کنیم و اینا، با اینها میرفتیم سر محل گزارش و من این فرسنده رو روشن میکردم، فرکانسش که رو موج اف ام باز میشد، شهروز میشست اینا رو میشست گوشش رو میچسبون به رادیو یا هدفون میذاش، من گزارش میگرفتم، شهروز تو رادیو رو میشنید یا میچسبون به گوشش، مراقب بود صدای وقت پارازیتی نداشته باشه.
آره.
و رو نوار کاست ضبط میکردیم، بعد مثلا میآوردیم ادیت میکردیم، میرفتیم مثلا توی ضبط دو کاسته این نوار رو میذاشتیم.
بله.
یه نوار خام دیگه هم تو اون یکی کاستش میذاشتیم، این نوار رو اون نوار ضبط میکردیم، هر جاش که میخواستیم پخش نشه یا به اصطلاح میخواستیم ادیتش بکنیم اونجا رو در واقع ضبط رو اون نوار خامه ضبط نمیکردیم، اون پخش میکرد اینجا ضبط نمیشد.
آفرین.
و به این شکل ادیتش میکردیم. بعد کیفیت، بعد حالا خنده‌دارترش میدونی چیه؟
بله.
این گزارش رو من چطوری میدیدم به مثلا نیساری؟ زنگ میزدن، من رادیو رو میذاشتم پشت تلفن.
چه جاله.
همون گزارشی که سه بار تغییر کیفیت داده شده رو برای بار چهارم تغییر کیفیت میدادیم، اینا ضبط میکردن، بعد میبردن حالا با استفاده از میز صدا و امکاناتی که داشت آره تقویت میکردن و پخش میکردن.
خیلی جاله.
آره من دیگه از سال 88 دیگه به طور جدی کارمو تو رادیو شروع کردم.
بله ان شاء الله که موفق باشی.
سلامت باشی.
ما افتخار میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین. آقای رفیع حالا بریم سراغ تعمیر بله. ماشین های پرکینز.
بله خیلی علاقه داشتم به کارهای کلا فنی، از همون دوران شاید مثلا 12 سالم بود و اینا، خیلی علاقه داشتم. هر چیزی که مثلا حالا به دستم میرسید از اسباب بازی اینها، خیلی دوست داشتم که ببینم این چه جوری ساخته شده، مکانیسمش چیه، اینا خیلی علاقه داشتم. و یه نظم خاصی رو هم من سعی میکردم که داشته باشم توی باز کردن این و جمع کردنش که به قول معروف پیچی چیزی اضافه نیاری. حتی دوران حالا خیلی بچگیمون، نه حالا مثلا نوجوانیمون که بازی ما، تفریح ما، مثلا فرض کنید که اصلا ماشین بازی ماشین پلاستیکی بود که بازی میکردیم تو کوچه و اینا بازی میکردیم. خب من اون موقع مثلا رو ابتکارهایی که داشتم خودم میامدم براشون چراغ میذاشتم بعد یا مثلا فرض کنید که آرمیچر میرفتم پیدا میکردم میزدم به چرخهای عقبش، این دیگه خودش میرفت تو کوچه. وقتی همه میدیدم ماشین من اینجوریه، خیلی براشون جالب بود. جالب. و خب یه خورده مسئله سازم شده بود که میگفتم بابا
تو سر کار گذاشتی. آره، ما رو
نه خانواده ها نکنین کارو، بچهای ما هم میخوان، ما هم نمیتونیم تهیه بکنیم. خلاصه مشکلی خیلی جالب بود. من توی حالا یکی دو دقیقه یه ماجرایی رو تعریف بکنم براتون. خانواده ما به جهت اینکه حالا چون من نابینا بودم یه خود نگران بودن که مثلا به وسایل برقی بخوام ور برم و اینها، خب میگفتم برق میگیرت یا مثلا مشکلی برات پیش میاد. یه مدتی بود که جارو برقی خونم خراب شده بود. بعد خلاصه مادرم به پدرم گفت جاروهای خرابه، بعد اینو درستش کن. این قضیه مثلا شاید مال سال 57. بعد پدر من دستگاه رو برمیداره میبره یه مثلا تعمیر همین وسایل برقی و اینها. اونا میگن که آقا این موتورش سوخته، بعد موتورش عوض بکنیم و خب نمیشه کارش کرد و اینا. خب هزینه هم بالا بود و اون موقع مثلا خب پدر من گفتش که نمیخواد این کار رو. ما مترصد بودیم که این موقعی خلوت بشه خونه، چون به ما اجازه نمیدادن که ماشین خونه خلوت بشه، ما ورداریم اینو. خیلی تو نخش رفته بودم. خلاصه یه بدازاری بودش که اینا میرن مهمونی و اینا، من تنها بودم. ما ماشین جاروبرقی رو کشیدیم بیرون و از زیر تخت کشیدیم بیرون و خلاصه باز کردیم و اینها. ناگفته نمونه، خیلی با احتیاط که کدوم پیچ مال کجاست، کدوم چی مال کجاست و اینها، همه اینا حواسم بود. نهایتا رسیدم به موتور جاروبرقی. اونم در آوردم، بازش کردم. برای اینکه خب خیلی واشر و پروانه و مهره و اینا داره، اینا مثلا گم نشه، یه نخ برداشتم مثل تسبیح، همه اینا رو کردم تو نخ. و خلاصه آخرش رسیدم به اون بخش به اصطلاح بوش دستگاه، دیدم یک نخ کلفتیمون تو گیر کرده و اون نخو کشیدم بیرون و خود اون محور رو تمیز کردم با به اصطلاح با دستمال و اون چیزی که امکانات برام بودش و اینها. سنباده کاغذی هم بود، اینا قشنگ تمیزش کردم، درست کردم و یه خورده با دستم چرخوندم و اینا، یک تا قطره روغنم ریختم و اون مرحله ای رو که رفته بودم دوباره برگشتم، یعنی از تو نخ دونه دونه کشیدم تو و گذاشتم سر جاشو، بستم و محکم و همه این کارا رو کردم. بعد گذاشتم موتور رو، گذاشتم تو خود قاب، قابم به همون ترتیب که پیچاش بود همه رو قشنگ بستم و خدا شاهده یه پیچم اضافه.
بذار به این خدا شاهده که هنوز نرسیدیم بگم آقا همه این کارا رو یه نابینا انجام داده.
بله دقیقاً.
اگه الان میخواین دقیقاً برگ بریزونید قشنگ میتونید بریزید.
بله دقیقاً. خلاصه همه اینا ما جمع کردیم، خلاصه مثلا جارو برقی آماده شد و برای اینکه حالا روشن بشه و اینها مطمئن بشم اینم کار میکنه یا نه، رفتم خونمون موقع حیات داشت و اینا، فیوزم تقریبا تای حیات بود. رفتم اول فیوزو قطع کردم، از این فیوزای فشنگی بود.
خب
قطع کردم، اومدم دو شاخه رو زدم به پریز. خب برق نبود دیگه. بعد رفتم فیوزو زدم که اگه موقع اتصالی بکنه یا چیزی بشه، حالا من اونجا برام
آفرین
قطع بکنم زنده باد. بعد زدم دیدم صدای ماشین بلند شد جارو برقی، آقا اینقدر خوشحال شدم و اینا. خلاصه دیگه فیوزو قطع نکردم، اومدم بالا دیدم چه تمیز داره کار میکنه.
بعد چه جوری اینو به پدر مادر
حالا همین از کنم خدمتتون. بعد دیگه خلاصه خاموش کردیم، گذاشتیم زیر تخت و همه اون شواهد و قرائن رو درست مثل اولش کردیم و خلاصه گذاشتیم سر جاشو. اون مادرمون اومد و خلاصه هی دیدیم جارو بند جارو دستی، موقع جارو دستی هم هی با دار گفتم نمیخواد حالا این یه بار امتحان کنی، این شاید درست شده باشه، شاید فلان و اینها. خلاصه مادرمون گفت نه ولش کن خرابه دیگه، بابات برده فلان شده اینها خرابه دیگه، حالا یه بار امتحان بکنیم. این فهمید، گفت خلاصه با همون دوره خودش دیگه گفتش که اگه برق تو رو میگرفت، اگه میمردی، اگه چی میشد فلان. خلاصه زد و راه افتاد و خیلی تر تمیز خاطره میشد برای ما. آره من به همین ترتیب زنده باشی، به همین ترتیب ماشین پرکینز رو هم که یه پرکینز خودم داشتم، مال خودم بود، خب خاطرم جمع بود اگه خراب بشه مال خودمه.
خودم.
بله بعد اینو باز کردم مرحله به مرحله به همین شکلی که روی مثلا جارو برقی بود رفتم و تمام قطعات حدود 500 خورده قطعات پرکینز هستش. من اینا رو دیگه کاملا بهش آشنا شدم، باز میکردم، تمیز میکردم، جمع میکردم، همه این کارا رو میکردم. و جالبه که مثلا یه فنر خیلی سختی داره، اون برای جا انداختن فنرش باور کنی گاهی اوقات میشد ساعتها، من میخواستم این کار رو بکنم نمیشد، بعد خسته میشدم میخوابیدم. اشکان جان این واقع آرول که خسته میشدم، اشکان جان خود شاهده این یه واقعیته، من میخوابیدم تو خواب یه دفعه، حالا ضمیر ناخودآگاه بود چی بود میفهمیدم که آقا من اون فنر رو یه سرش رو نخ بستم، بعد به وسیله اون نخ اون تای فنر رو انداختم اون پایین جا افتاده، با نخ کشیدم بالا، بالا رو هم جا انداختم. یعنی اینو من تو خواب اصلا به هم یه دفعه
جدی؟
باور کنه جدی میگم،
نه
به خدا از خواب که پا میشدم خیلی جالب بود برای خودم، از خواب که پا میشدم همین کار رو انجام میدم، خب یه راهکاره و رسیدم به این راهکار و انجام
الان
دادم.
برگای من که هیچی، برگای مرتاش و مرداد فکر کنم ریخته. خب
بله، خلاصه تمام دیگه قطعات ریز و درشت این دستگاه پرکینز رو خلاصه ما یاد گرفتیم و به هر حال
چقدر خوب
توفیق خدمت تعمیر این دستگاه ها رو همچنان داریم.
الان ما تو ایران فکر کنم دو نفر بیشتر نداریم که این کارو میکنن. آره
به صورت حرفه‌ای. بله آقای فاطمی هستن.
آقای فاطمی و شما؟
من هستم. توفیق خدمتیه که همچنان افتخار این خدمت رو تا جایی که خدا بهم توان بده و اینها
خدا
برای
واقعا امثال شما رو زیاد کنه.
زنده باشین.
جدی میگم آدمای باگذشتی که همه جوره در اختیار بچه‌ها بودن، دسترسی بهشون راحت بود برای آموزش بچه‌ها و برای کمک کردن به بچه‌ها، هیچ وقت ناز نکردن، هیچ وقت تاخچه بالا نذاشتن، همیشه هر چی داشتن در اختیار بچه‌ها گذاشتن. تا وقتی که شماها هستین و واقعا تا وقتی که سایه شماها بالا سر جامعه نابینایان باشه، میتونم بگم کار هیچ فرد نابینایی رو زمین نمیمونه.
اشکان جان من الان هم یه کتابخونه کوچولو هم درست کردم برای خودم، یعنی به صورت کتابخونه صوتی در واقع که حالا اون مجموعه‌ای که خودم دوست دارم و اینا جمع‌آوری کردم، بچه‌ها میان روی فلش براشون می‌ریزم یا مثلا رو گوشیشون می‌ریزم یا حتی مثلا به صورت دراپ باکس براشون می‌فرستم.
الان دوباره بزنم به تخته. 61 سالتونه.
بله.
درسته؟
بله 62 دیگه میرم 62 سال.
وارد 62 سال بله. میشین، بعد تکنولوژی هم فول دراپ باکس رو نمی‌دونم. بله. کار با اندروید و اینا. کی ازدواج کردی؟
سال 69.
69. همسرتون که
خانم
عزیزان بینا هستن.
بله همکارمون بودن.
زنده باشین. چجوری با هم شدی؟
واقعیت اینه که با جناق هم که قبلا دوستم بوده.
یعنی اول دوست بود بعد
بله، بله.
چون اگه با جناق بود که بعدا نمیشد.
بله. خب ما از این ور رفتیم به عقب دیگه.
آره.
بله. 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 دوستم که در واقع برادر کوچیک آقای ظروفی هستن، ایشون معرف من بودن و به هر حال محبت کردن و همسر من رو معرفی کردن و خدا رو سپاس که همسر خوبی هم دارن و راضی هم هستن از زندگی.
ایشالله که همیشه ایام
سلامت باشین.
چند تا بچه دارید؟
بچه ندارم دیگه. نه
تازه هم خواستم برم سراغ نبوه
نتیجه. نه دیگه
جدی؟
والا
چطور بود گفته کن؟
خیلی عالی بود، لذت بردم.
فضاش خوب بود؟
عالی بود، عالی بود. انرژی گرفتم. صدای شما صدای پرقدرت با انرژی شاد و
درود بر شما.
خیلی عالی، لذت بردم.
متشکرم. فکر میکنین من یکی دو برنامه اینو گفتم بعد بچه ها گفتن نگو، ولی دوباره الان توی این برنامه میخوام بگم.
بله.
یه وامی بگیرم از یکی از جملات استاد محمد صالح حالا.
بله.
فکر میکنین چیزی مونده که من بلد نبودم از شما بپرسم؟
نه من فکر کنم شما تو کارتون خوب بلدین. خیلی خوب یاد گرفتین، خوب بلدین.
زنده باشین.
عالی بود.
زنده باشین. خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین.
زنده باشین.
خیلی به من چسبید.
به منم
خوش گذشت.
به منم
و خیلی چیزا یاد گرفتم.
زنده باشین. آرزوی موفقیت برای همتون دارم ان شاء الله که خوب و خوش باشی.
سلامت باشی. متشکرم، با تو خدافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
زنده باشی. خب دوستان عزیزم، اینم از برنامه آوای تلاش این هفته که خودم خیلی دوستش داشتم، چون برای خود من در بردارنده خیلی نکات مهم و اساسی بود. متشکرم از اینکه امروز هم با ما همراه بودین، به اتفاق آقای رفیع گرانقدر همسر محترمشون مهداد حسنپور نازنین، مهرتاش زمانی درجه یک، سکا خانم سحر حداد و خانم الهه واحدی که کمک کردن تا این برنامه شکل بگیره و تقدیمتون بشه، ازتون تشکر میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم. هر جا هستید خوب باشید، ایام به کامتون باشه، شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.
ماه‌ترین ماه جهانم، نفس باش به جانم، در تب و تاب و هیجانم گرفته زبانم، عاشق و دیوانه آنم که با تو بمانم، جان به لبم کردی بس که تو خون سردی، رفتی که برگردی ماه شب من، توی آرامش آن که شدم رامش، عشق خوش آرایش تاب و تب من، جان به لبم کردی بس که تو خون سردی، رفتی که برگردی ماه شب من، توی آرامش آن که شدم رامش، عشق خوش آرایش تاب و تب من. گشتم نبود مثل تو، نگر اصلا نیست، تو از آسمان افتادی مثل تو دلبر نیست، گوهر توی و الماسم کنارت زیبایی، جان به لبم کردی بس که تو خون سردی، رفتی که برگردی ماه شب من، چه شدم رامش، عشق خوش آرایش تاب و تب من، جان به لبم کردی بس که تو خون سردی، رفتی که برگردی ماه شب من، توی آرامش آن که شدم رامش، عشق خوش آرایش.